مجاهدان راه خودش وعده فرموده. اولین مطلبی که هر مسئولی در نظام اسلامی از جمله شما برادران و خواهران عزیز مناسب است که در ذهن داشته باشید، شکر خداوند متعال است به خاطر این مسئولیت بزرگ. اینجور نیست که هر وقت انسان بخواهد در خدمت مردم، در خدمت اسلام، در خدمت هدفهای عالی قرار بگیرد این کار برای او میسر باشه. زمانها مختلف است، شرایط مختلف است، امکانات همیشه در دسترس نیست. این شرف بزرگی است برای یک انسان مؤمن و متعهد که احساس کند در جایی قرار گرفته است که میتواند برای مردم، برای کشور، برای اسلام، برای هدفهای والایی که در عظمت اونها تردیدی نیست تلاشی بکند، زحمتی بکشد، قدمی بردارد. اگر خدای متعال هم کمک نکند، عزیزان من، قدم از قدم نمیشود برداشت. کمک الهی یک چیز تصادفی و غیر منطقی و بی‌محاسبه نیست. کمک الهی هم مترتب است بر اینکه انسان از خدا بخواهد، تلاش کند، استغاثه کند، خدای متعال را به کمک بطلبد. پیغمبر بزرگوار ما که این روزها مزین است به نام اون بزرگوار، ایام ولادت با سعادت اوست و اسوه است برای همه مؤمنین، برای همه مسلمان ها، در هنگامه های سخت ملاحظه نمی کرد که تضرع او پیش خدا و کمک خواستن او از خدا ممکنه که در ذهن مخاطبان، در ذهن شاهدان و ناظران این تأثیر رو بگذاره که او به خودی خود ناتوانه. او به صراحت میگفت که من به خودی خود ناتوانم، بدون کمک خدا از من کاری بر نمیاد. در جنگ احزاب، در حالی که همه دشمنان از اطراف پیغمبر را و مدینه را و گروه مؤمنین را محاصره کرده بودند با این نیت که قائله اسلام و قرآن و پیام جدید رو به کلی از بیخمون بکنن، پیغمبر اکرم در کنار آرایش نظامی، در کنار تدابیر بسیار هوشمندانه‌ای که در اینجا به کار برد، در کنار تحریض مردم بر مقاومت، در مقابل چشم مردم زانو به زمین میزد. بارها این کار تکرار شده که در کتاب‌های سیره هست. دستش رو بلند میکرد، تضرع میکرد، عشق میریخت، میگو پروردگارا به ما کمک کن، نصرتت رو به ما برسان، به ما توفیق بده. بدون کمک الهی نمیتوان این کاری انجام بدیم و کمک الهی و رحمت الهی جز با توجه به او، جز با توسل به او، جز با شستشوی دل، جز با خالص کردن نیت، جز با کنار گذاشتن هدفهای حقیر و کوچک شخصی میسر نخواهد شد. و این انقلاب با این روحیه با این حالت پیروز شد و این مجلس شورای اسلامی که افتخاری است برای نظام جمهوری اسلامی، برگ ذری نیست در شناسنامه انقلاب ما و نظام ما، با این ترتیب پیش آمد. ما در این کشور قبل از انقلاب وجود مجلس قانونگذاری را، چیزی به نام مجلس شورا را تجربه کرده بودیم. هر کسی که اون مجلس را، اون اوضاع را، اون تاریخ را یا دیده است یا لمس کرده است یا خونده است در آثار، قدر این مجلس را میدانه، قدر انقلاب را میدانه، قدر اون مجاهدت هایی را میداند که منتهی شد به این که در طول 21 سال یک روز مجلس شورای اسلامی تعطیل نباشد. اون مجلس، البته اون مجلس هم فراورده اسلام بود، اگر مبارزات اسلامی مؤمنین به اسلام و علمای بزرگ نمی بود اون مجلس هم شروع نمی شد، منتها اون مجلس منحرف شد. دو آفت بر اون مجلس به زودی مسلط شد، یکی تعطیل و توقف، یکی انحراف. انحراف مجلس هم این بود که مجلس به وظیفه نمایندگی خود عمل نکرد. کسانی که اون مجلس را فراهم می کردن بعد از مجلس سوم و چهارم به اون طرف، 4 تا 5 تا مجلس 2 ساله تشکیل شد در اون دوره که اینها تقریبا انتخاباتی درش بود و مردم انتخاب میکردن. بعد دیگه انتخابی نبود، گزینشی نبود، مردمی نبودند. هیچ کس به قدر اون کسانی که اون وضعیت را یا دیدند یا لمس کردند یا شنیدند و فهمیدند، قدر این مجلس شورای اسلامی را، این محیط قانونگذاری آزاد را، این گزینش مردمی حقیقی را نمی‌داند. خدا رو شکر بگذارید که شما رو جزو کسانی قرار داد که بتوانید در یک چنین جایگاه مهم و رفیعی حضور پیدا کنید، برای او فکر کنید، برای او تصمیم بگیری، برای انجام وظیفه کار کنید، تلاش کنید، مجاهدت کنید. این کشور خیلی احتیاج دارد به تلاش و مجاهدت. این انقلاب یک تجربه جدید است در دنیا، یک حرف نو است. نظام اسلامی یک حرف تازه است در محیط سیاسی عالم. این چیزی نیستش که کسانی که منافعشون، منافع کلان قدرت‌های مستقر عالم، قدرت‌های مسیطر عالم، منافع کلانشون رو به اون نظام‌ها وابستند، حاضر باشن به آسانی از سر این بگذرن. مقابله میکنن، معارضه میکنن، کارشکنی میکنن، تهدید میکنن. برای این که بتوانن این تجربه جدید رو به شکست بکشانن، مشکلات برابر این تحمیلی است. علاوه بر ضعف‌ها و فتورها و بی‌حالی‌ها و بی‌فکری‌ها و عقب ماندگی‌هایی که در طول زمان بر ملت ما، بر کشور ما تحمیل شد، علاوه بر اینها فشارهای دشمن هم زیاد است. در این محیط حقیقتاً جنگ احزابی، در یک چنین محیطی مسئولین نظام وظیفه دارند از همه توانشون استفاده کنند برای اینکه بتوانند یک قدم جلو برن، یک کاری انجام بدن، یکی از مشکلات رو حل کنند، گره ها رو باز کنند. و این ممکنه با اخلاص، با صفا، با همکاری، با حفظ اون مبانی که این انقلاب بر اساس او به وجود آمد اینها ممکن است. عمل به قانون اساسی علاج اساسی دردهای این کشور است و عمل هم متوقف بر این است که عناصر عمل کننده، چه اونهایی که مجاری اجرای قانون اساسی رو معین میکنن مثل دستگاه قانون گذاری، چه اون کسانی که اون رو اجرا میکنن مثل قوه مجریه، چه اون کسانی که عدالت را، تخلفها را مورد ملاحظه قرار میدهن مثل قوه قضاییه و همه دستندارکاران این کشور، اینها در صورتی اون اهداف عملی خواهد شد، اون قانون عملی خواهد شد که همه اینها در مقام عمل اخلاص را، صفا را، مسئولیت را، انجام وظیفه را ملاک خودشون قرار بدهن. این اساس قضیه است. این مجلس به حمد الله مجلسی است که اونطوری که طبق آمارهای ارائه شده به دست میاد عناصر بسیاری از ایثارگران، رزمندگان، مجربین میدانهای گوناگون انقلاب در اون جمع شدن، کسانی که جان خودشون رو در معرض فدای در راه اهداف انقلاب گذاشتن، تلاش کردند، زحمت کشیدن. جمع کثیری افراد این مجلس اینجور افراد هستند، سابقه داران انقلاب، علاقمندان به انقلاب به حمد الله در این مجلس جمع. و مجلس همیشه نقطه امید است برای همه، برای مردم، برای مسئولین. مجلس نقطه اساسی امید. کار مهم شما این است که نگذارید این امید ضعیف بشه. البته همینطور که اشاره کردن جناب آقای کروبی، کلیت قانون اساسی باید مورد نظر شما باشه. همه اصول قانون اساسی باید مورد نظر و توجه باشد. در یک برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت، تلاشتون این باشد که تا اونجایی که بر عهده شماست، تا اونجایی که فرصتهای شما اجازه میده، اگر گیری در اجرای این قانون هست اون رو برطرف کنید. انتقاد پذیری مسئولین که جزء برنامه های این مجلس ذکر شد جزء اساسی ترین کارهاست. در گزینش مسئولین، در محاسبه مسئولین، در دیوان محاسبات، در تنظیم بودجه ها، در تنظیم برنامه، در وضع قوانین، مر حقیقت رو در نظر بگیرید. این اساس قضیه است. خیلی از قوانین ما خوب هستند اما جواب نمیدن چون در اجرا اشکال دارد. اگر حقیقتاً چشم بینای مجلس، البته با انصاف، با عدالت، با رعایت حدود الهی متوجه مجریان باشد، این مشکل برطرف خواهد شد یا لااقل کم خواهد شد. اینها چیزهای بسیار مهمی است. البته اولویت‌ها رو در نظر بگیرید. من در پیامی هم که به شما عزیزان عرض کردم در اول افتتاح مجلس این نکته رو متذکر شدم. همه کارها رو دفعتاً نمی‌شود انجام داد. اولویت‌ها رو در نظر بگیرید. امروز احساس شنیده می‌شود در بعضی از گفته‌ها، در بعضی از اظهارات راجع به شأن انسان، شخصیت انسان، شرف انسان، کرامت انسان در جامعه حرف زده می‌شود. این از اصول اسلامی است بلا شک. کدام نقض کرامت انسانی بالاتر از این که یک انسانی، رئیس یک عائله ای، پدر یک خانواده ای در جامعه ای که در اون جامعه همه چیز هم هست نتوانه تأمین اولیات زندگی فرزندان خودش رو بکنه؟ کدام تحقیر از این بالاتره؟ کدام نقض شخصیت و شرف و کرامت انسانی از این بالاتر. صبح تا شب کار کنه، آخرش نامه بنویسه به من، به شما، به اون مسئول دیگه که من 2 ماه تو خانم گوشت نبردم، یک وقت گوشت نیست در جامعه، من و شما هم نمیخوریم، یک وقت میوه نیست، یک وقت امکانات رفاهی نیست، یک وقت ایام عید که میشود فرزندان من و شما هم لباس نو تن نمی کنن. خب البلیتو ادا امت تابت، کسی احساس سرشکستگی نمی کنه. اما وقتی همه چیز هست، وقتی کسانی در جامعه با استفاده از فرصت‌های نامشروع توانستند آلاف و الوف برای خودشون فراهم بکنن، زندگی‌های تجملی فراهم بکنن، وقتی طبقاتی در جامعه هستن که براشون پول خرج کردن هیچ اهمیتی ندارد، اکثریتی یا جمع کثیری، حالا تعبیر اکثریت نمی کنیم شاید دقیق نیست، جمع کثیری از مردم که در بین اینها رزمندگان هستند، عناصر نظامی هستند، کارمندان دولت هستند، معلمان هستند، تا برسه به روستاییان و مردم مناطق محروم و دور و مناطق جنوب و اینها، جمع کثیری از مردم نتوانند نان و پنیر بچه هاشون رو فراهم کنند، کدام شکستن شخصیت و شرف انسانی از این بالاتره؟ شما میخواهید جواب کی رو بدید؟ شما میخواهید دل کی رو خوش کنید؟ شما میخواهید کی از شما راضی باشه؟ بله، مسئله معیشت قطعا در اولویت اول است. معیشت که نبود دین هم نیست، اخلاق هم نیست، حفظ عصمت و عفت هم نیست. معیشت که نبود امید هم نیست. این اساس قضیه است. هیچ کس را ملامت نخواهند کرد به خاطر اینکه برای رفع نابسامانی و فقر تلاش کنه، مجاهدت کنه، شب و روز خودش رو صرف کنه وقتی که به یک موقعیتی دست پیدا کرده است. اولویت‌ها رو اینجوری پیدا کنید. این هاست مسائل اساسی جامعه. و شما بدانید عزیزان من، دشمن شما، دشمن این انقلاب، دشمن این نظام، برنده ترین حربه ای که در اختیار خواهد داشت فقر اقتصادی مردم. فکر باید کرد روی این مسئله. برنده ترین دشمن این انقلاب و این نظام گرفتاری های اقتصادی مردم، همین بیکاری که در کلمات شما تکرار میشه و درست هم هست، همین کمبودها، همین مشکلات فراوان در درجه اول اینه. البته فسادهای گوناگون، سوء استفاده های گوناگون، تبعیض‌های گوناگون، مشکلات اداری، مشکلات قضایی، اینا هم در کنارش. اولویت اول برای شما این است که امید مردم را حفظ کنید. اولویت اول این است که شکم مردم را سیر کنید. میشه نشست حرفای روشن فکری زد، ببافه انسان دیگه، حالا اگر فلان جور نشه فلان جور نخواهد شد، اگر چنین نشه چنان نخواهد شد. واقعیت چیست؟ این مسئولیت ها امروز هست، فردا نیست. ما هممون در گذریم. مجلس شورای اسلامی به فضل الهی پایدار بوده است و پایدار خواهد ماند، لکن ماها که پایدار نیستیم. ماها 4 روز هستیم اینجا، وظایفی داریم که اون وظایف رو بایستی انجام بدیم. در درجه اول خدا رو راضی کنیم. حالا مردم رو باید راضی کرد، دل مردم رو باید شاد کرد، اما در درجه اول این است که فکر محاسبه الهی رو بکنیم. خدای متعال، عزیزان من، از هر ساعت عمر شما در مجلس از شما سوال خواهد، از هر ساعتش، از هر تصمیم گیریش، از هر نشست و برخاست شما که حالا شده مهم. شما تا چندی پیش می نشستید بر می خواستید تأثیری نمی زاشت. امروز شما یک کلمه حرفتون، نشست و برخاستتون، دست بلند کردنتون، موضع گیریتون شده مؤثر. خب این یک امکانی است و این امکان با خودش یک مسئولیت سنگینی رو میاره. در درجه اول هم خدای متعال از ما سوال میکنه. در گزینش ها، در تشخیص ها، در گزینش اشخاص، در گزینش مسئولین باید خدا رو در نظر بگیرید. گزینش هوشمندانه، عالمانه، دقیق، اینها جزء وظایف حتمی است. اون کسی که شما میارید سر کار، اون کسی که شما بهش اعتراض میکنید، اون کسی که شما از او سوال میکنید، اون کسی که استیضاح میکنید، او یک مسئول است در نظام اسلامی که این قدرت خود را، این توانایی خود را، این امکانات خود را از شما داره. در این که این توانایی رو به کی بدید، چگونه تصمیم گیری کنید، چگونه تشخیص بدید، بایستی دقیق، هوشمندانه، بدون ملاحظه این و اون، این حرف های جناح و چپ و راست و مدرن و سنتی و این حرف ها، حرف اینها، اینا حقایق نیست. حقیقت عبارت است از اون تکلیف و مسئولیتی که شما دارید. اون مهم است، اون حقیقت است، اون است که گریبان ما رو میگیره، اون است که ما رو به پاسخگویی در مقابل خدا وادار میکنه. اساس قضیه اینه. بعضی از کارها توبه داره برادران عزیز، بعضی از کارها توبه هم ندارد، چون اصلاحش ممکن نیست. شما ببینید در قرآن کریم بعد از الا الذين تابوا در موارد متعدد داره و اصلحوا. خب توبه یه وقت در کار شخصی ما یک اشتباهی، یک غلطی از ما سر میزنه در مسائل فردی، بعدم به خدای متعال عرض میکنیم پروردگارا اشتباه کردیم، غلط کردیم، تمام میشه میره. یه وقت هستش که این کار در صحنه جامعه یک تأثیری میگذاره، یک واقعیتی رو به وجود می آورد یا از بین می برد. توبه این به این است که اون رو اصلاحش کنیم. مگر ممکنه همیشه اصلاح کرد؟ مگر ممکنه آب رفته را به جوی باز آورد در همه موارد؟ لذا خیلی باید دقت کرد. بنده به شما عزیزان ضمن این که به خاطر این مسئولیت سنگینی که دارید باید تبریک عرض بکنم، باید هشدار هم بدم، مواظب باشید، این خیلی مسئولیت سنگینی است، این خیلی کار بزرگی است. همون قدر این مسئولیت سنگین است که مسئولیت بقیه کسانی که در این مسئولیت قبل از شما بودند یا بعد از شما خواهند آمد. از خدای متعال باید کمک بخواهید، از خدای متعال هدایت بخواهید. وامدار کسی هم نباید بود، فقط وامدار اون سوگندی که خوردید باشید. اون سوگندم سوگند حقیقی است، یعنی قسم است، قسم شرعی است. قسم شرعی است که اگر نقض بشود اون قسم، یقینا خلاف شرع انجام شده است و مسئولیت‌های سنگینی هم برای انسان پیش خدای متعال داره. ما وظیفه‌مون این است که از هویت انقلاب، اساس انقلاب، اساس این نظام دفاع کنیم و این نخواهد شد جز با این که در نظر داشته باشیم که وظایف ما در این قانون اساسی به حمدالله مترقی و قانون اساسی جامع، نمیگیم بی عیب و بی نقص، اما قطعا جز به جامع ترین قوانین اساسی، جزء کاملترین قوانین اساسی است که امروز وجود داره در دنیا. و مجلس را رکن مهم این نظام همین قانون اساسی قرار داده است. رکن نظام است. اصل قضیه این است که این رکن وابسته به این نظام الهی است و امروز هستند کسان پرکار، پرتلاش، پرفعالیتی که مایل نیستند این نظام با کلیت خودش باقی بمانه یا این نظام با روح اسلامی خود باقی بمانه. وظیفه همه ما اینه، وظیفه بنده هم که یک خدمتگذاری هستم، بنده هم اگر خدای متعال توفیق بده مثل شما یکی از خدمتگزارانی هستم، با یه مسئولیت هایی باید انجام بدم. وظیفه من هم اینه، وظیفه شما هم اینه که در مقابل تسلط مخالفین این انقلاب، مخالفین این نظام محکم بایستی، با قدرت بایستی. همه وظیفه دارن نگذارن که اون کسانی که در صددن پایه های این نظام رو، چه پایه های ایمانی او رو، چه پایه های فکری او رو، چه پایه های اجرایی او رو سست کنن، در مقابل اینها باید همه بایستن. این وظیفه اساسی همه است، همه مسئولین نظام، چه قوه مجریه و در رأس اون رئیس جمهور، چه قوه مقننه که شما برادران و خواهران عزیز هستید، چه قوه قضاییه، چه بقیه مسئولین، و این حقیر هم در مجموعه مسئولین، همه وظیفه ما اینه و سعادت ما در این است که ما در این راه بایستیم و با خدای متعال تعهد کردیم. ما انشاءالله هم به این تعهد عمل خواهیم کرد. ما نخواهیم گذاشت که ضد انقلاب و اون کسانی که از اساس با این انقلاب مخالف بودن، اینها بتوانند در مراکز اثر گذار بر روی این افکار عمومی، بر روی ایمان مردم، بتوانند در اونجا مقاصد خودشون رو عمل کنند. مردم هم این را از شما میخواند، خدا هم این را از شما میخواد. انشاءالله خدای متعال به شما کمک کنه، توفیق بده این 4 سال رو با عافیت دین و دنیا انشاءالله بگذرانید و خدای متعال را از خودتون راضی کنید و با احساس این که کاری برای این کشور و برای این ملت کردید، اون وقت که جدا خواهید شد از این مسئولیت جدا بشید. از خداوند متعال میخواییم که به همه شما عزیزان توفیق عنایت کنه و روز به روز برکات خودش رو بر شما، بر این ملت مستمر و مستدام بداره و انشاءالله برکات حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافده و دعای مستجاب اون بزرگوار شامل حال همه شما و ما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.